بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنم و یادآوری میکنم که در نشست‌های قبلی ما بعد از تعریف عفت و زیست عفیفانه، هم در معنای عامش هم در معنای خاصش، وارد بحث از عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری و توسعه عفت و زیست عفیفانه پرداختیم. اشاره کردیم یک بخش کار مربوط هست به عوامل درونی و فراینده‌های تربیتی و یک ورزش و ممارست و تمرین مستمر روحی و ایجاد ورزیدگی و توانایی روحی به طور مستمر ترجیحاً از کودکی با مدیریت خانواده و بعد هم وقتی بزرگتر شدیم خود ما. اینجا یک یادآوری میکنم، ما یک واژه تربیت داریم، تربیت توسط دیگران در مورد فرد ایجاد میشه. پدر مادر ما رو تربیت میکنن، نظام آموزش و پرورش ما رو تربیت میکنه. تربیت یک فرایندی هست که از بیرون برای انسان شکل میگیره و مال دوره ای از زندگی انسان هست که او معمولا خودش رو برای خودش در واقع مسیر استقلال رو انتخاب نکرده، تحت تاثیر پدر مادره، پس او تربیتش میکنه، تحت تاثیر معلم و مدرسه است، پس او رو تربیت میکنه. اما یه واژه دیگر هم ما در ادبیات دینیمون داریم و اون بحث تزکیه و تهذیبه. تزکیه و تهذیب در واقع به نوعی مکمل تربیته. فرقش با تربیت چیه؟ او تزکیه و تهذیب هم مثل تربیت در راستای شکوفا کردن استعدادهای انسان و در راستای در واقع تعالی بخشیدن به شخصیت انسانه. ولی فرقش با تربیت اینه که تربیت از بیرون برای فرد شکل میگیره و او رو در بر میگیره، اما تزکیه و تهذیب اتفاقی است که به شکل ارادی از درون انسان شکل میگیره. من وقتی بچه بودم پدرم منو تربیت کرده، مادرم منو تربیت کرده، معلم در مدرسه منو تربیت کرده، ولی الان دیگه پدر و مادر یا معلم و استاد تأثیری روی من ندارن یا تأثیر بسیار اندکی روی من دارن. آیا رشد و تعالی من متوقف شده؟ خیر، متوقف نشده. چرا؟ چون من حالا انسان هوشمند و دارای اراده و اختیاری هستم که میتوانم خودم تصمیم بگیرم خودم رو رشد بدم، خودم تصمیم بگیرم روی رفتارهام اثر بگذارم، خودم تصمیم بگیرم در میان راه و بیراه راه رو انتخاب کنم. این دیگه اسمش تربیت نیست، اسمش تهذیبه، تزکیه است و در واقع یک نوع فرایند ارادی اختیاری درونی برای انسان هست که راه درست رو انتخاب کنه. بنابراین این که عرض کردم یک سری از عوامل درونیه و بهتره که از خانواده و در دوران کودکی شکل بگیره، معناش این نیست که اگر پدر مادرم موفق نشدن منو به خوبی تربیت بکنن، حالا راه برای تربیت من، راه برای انتخاب مسیر عفیفانه برای زندگی من بسته باشه، بلکه من به عنوان یک انسان در واقع متعهد به خودم و دوستدار تعالی و صلاح خودم میتوانم خودم رو در مسیر این ورزش و ممارست و مراقبتی و خویشتنداری قرار بدم و حالا خودم رو تزکیه بکنم، خودم رو تهذیب بکنم. خب اینا همه عوامل درونیه. بعد اشاره کردیم بعضی از عوامل بیرونیه. یکی از عوامل بیرونی رو گفتیم، چه عاملی بود؟ مدیریت محرک‌های بیرونی. جلوی بچه جعبه شکلات نگذاریم و او رو در واقع به لحاظ روانی و عاطفی شکنجهش بکنیم که تو حق نداری شکلات بخوری. بچه یا سرخورده و افسرده میشه یا یک خشم و انگیزه پنهان در او شکل میگیره که به محض اینکه پدر مادرشون اون طرف بکنن، در واقع بچه مثلا حمله ور بشه و به جای یک شکلات 10 تا شکلات بخوره. ما محیط رو ناسالم نکرده باشیم، ما خودمون رو در معاشرت هایی که ما رو به تجمل و چشم و همچشمی وادار میکنه شرکت نکنیم و بعد بخوایم یه جور دیگه زندگی کنیم. نه، معاشرت هامون رو مدیریت کنیم. چرا معاشرت هامون رو مدیریت نکنیم، خودمون رو عذاب بدیم؟ با کسانی معاشرت میکنیم که اون افراد هم با ما ارزش‌های مشترک دارن، یا محرک‌های در واقع غیر عفیفانه در جامعه زیاد بشه، صحنه‌های مثلا فیلم‌های ناسالم، حالا چه در رسانه‌های جمعی، در چه می‌دونم شبکه نمایش خانگی، نمی‌دونم تصاویر مستهجنی که ممکنه در معرض دید ما قرار بگیره، مواجهه با افرادی که تقوای در پوشش و ملاحظه و حد و مرز در رفتار ندارن داشته باشیم، و بعد مثلا تو این جنگ روانی که برای خودمون ایجاد کردیم تلاش کنیم خودمون رو حفظ کنیم. این هم کار غلطیه. بنابراین ما حتما باید ضمن اینکه یک تربیت و تهذیب مستمر درونی برای خودمون طراحی و برای خانوادهمون طراحی میکنیم، حتما باید محرک های بیرونی و محیطی رو هم مدیریت کنیم، محیط زندگیمون رو، محیط معاشرت هامون رو، محیط کارمون رو، محیط پیرامونمون رو متناسب با ارزش های مورد نظرمون مدیریت کنیم. اما یه نکته دیگر وجود داره که وعده کردم امروز به اون بپردازم، و اون نکته این هست که ما متناسب و متناظر و به طور موازی با خویشتنداری و خود مراقبتی و در واقع توسعه مهارت‌های عفت ورزی باید به شکل صحیح مراقبت کنیم برای تأمین درست نیازهای طبیعیمون. یادتون میاد من به روحانیت اشاره کردم و گفتم سرکوب مطلق میل‌های انسانی اساساً مورد تایید معارف دینی ما نیست. این نکته مهمه که من اگر به فرزندم میگویم فلان در واقع خوراکی مضر رو نخور، بتونم یک جایگزین مناسب برای او داشته باشم. خانواده‌هایی که فقط نکن رو به بچه‌هاشون میگن و هیچ زمینه‌ای برای تأمین کشش‌های بچه‌شون فراهم نمی‌کنن، خانواده‌ای که به دخترهاشون میگن که مثلا به رعایت اخلاق متناسب با تربیت دخترانه در فلان محیط نباش، در فلان محیط فلان رفتار از شما سر نزنه، فلان تفریح با ارزش‌های دینی ما سازگار نیست، ولی نتونستن جایگزین مناسبی برای تفریح و تامین نیازهای روانی و عاطفی دخترشون پسرشون فرق نمی‌کنه فراهم کنن. من حتما به دخترم میگم که فرض فرمایید که دوچرخه سواری در کوچه و خیابان مناسب یک دختر عفیف از یک خانواده متدین نیست، اما اگر برای او فرصتی برای مثلا حضور در پارک ها یا مراکز در واقع مدیریت شده به لحاظ پوشش و وضعیت اخلاقی فراهم نکنم که او بتونه تفریح کنه، اونجا بازی کنه، تفریح کنه، نمیدونم دوچرخه سواری کنه یا هر جای یا هر میل دیگر رو ورزش کنه، شوخی کنه، بخنده، با صدای بلند با دوستانش گفتگوی خوشایند داشته باشه، اگر نتونم ما به ازای مناسبی برای این مطالبات داشته باشم، چقدر میشود این فنر رو تحت فشار قرار داد؟ خداوند عالم وقتی که در روزه داری میگه از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخورید و نیاشامید، اما به شما از افطار تا سحر زمان کافی رو برای خوردن و آشامیدنی که هم نیازهای روانی شما رو تأمین کنه هم نیازهای جسمی شما رو تأمین کنه فراهم کرده. شما میدونید اصلا سحری خوردن و افطاری خوردن اصلا مستحبه، این شما برای سحری خوردن بهتون ثواب میدن، برای افطار کردن به شما ثواب میدن. چرا؟ چون وقتی شما به شکل صحیح نیازهاتون رو تأمین میکنید و قدرت خویشتنداری در اون ساعتهایی که باید با اون میل طبیعی مبارزه و مقابله بکنید رو پیدا میکنید. من اگر به دخترم و به پسرم نباید میگویم، باید به ما به ازای اون فرصتهایی برای تأمین نیازهای او فراهم کنم. به طور مشخص در زیست عفیفانه جنسی این مقدار که اسلام روی تشویق به ازدواج به موقع و روابط عمیق عاطفی، جسمی و روحی میان زن و شوهر تاکید میکنه. برای همین هست که اگر یک کسی بدون تأمین درست و بجا و چارچوب بندی شده نیازهای طبیعی خودش فقط سرکوب نیاز بکنه، فقط خیشتنداریش رو تقویت کنه، همونطور که عرض کردم بالاخره یا منجر به آسیب‌های درونی میشه و یا ممکنه یه جاهایی اصلا در واقع یک طغیان درونی در اون اتفاق بیفته و قید همه این ارزش‌ها و باورها رو بزنه. واقعش اینه که اگر ما نتوانیم ما به ازاهای درستی برای تامین نیازهای متنوع خودمون و فرزندانمون و افراد جامعهمون فراهم کنیم که اون نیازها و کشش‌های طبیعیشون رو بتونن ارضا بکنن، صحبت از زیست عفیفانه یک امر ناقص و غیر واقعی و غیر عملی و دست نیافتنی خواهد بود. وقتی من به دختر جوانم، به دختر نوجوانم تأکید میکنم که در واقع اظهار خود و نشان دادن خود و ابراز خود از طریق نمایش قابلیت های جنسیش در حضور نامحرم نادرسته، حتما باید اولا زمینه هایی برای ابراز خود و خودشکوفایی و نشان دادن توانایی او از در مسیرهای درست فراهم کنم، او رو در مسیر ورزش، در مسیر هنر، در مسیر دانش، در مسیر فعالیت‌های اجتماعی درست کمک کنم و هم همون نیازهای در واقع به تامین یا به اظهار تمایلات او رو در یک ساحت‌های حلال مشروع فراهم کنم، در موقعیت‌های مناسب بتونه خودش رو تامین کنه، نیازهاش رو تامین کنه، اون کشش‌های درونیش رو ارضا بکنه. مدیریت تمایلات یعنی همین، مدیریت خواسته ها و مدیریت کشش ها یعنی همین، یعنی ایجاد فرصت های مناسب و تأمین از مسیر درست و تعیین حدود و مرزهایی در مسیر تأمین نادرست. مدیریت به معنی سرکوب نیازها نیست، مدیریت به معنای نادیده گرفتن کشش های طبیعی نیست. مدیریت یعنی شما بتوانید شرایطی فراهم کنید که هم به شکل منطقی نیازها تامین بشه، هم تحت فشار محرک های مدیریت نشده قرار نگیرید و هم در واقع به شکل افسار گسیخته نیازها رو در واقع رها نکنید و مرزها رو در نوردید. بنابراین به نظر میرسه ما حتما در برنامه ریزی هامون، چه برای شخص خودمون، من کشش های خودم رو بشناسم، نیازهای خودم رو بشناسم، برای نیازها ما به ازای تأمین درست شناسایی کنم، خودم رو در معرض در واقع محرک های آزار دهندهی که می تواند اون در واقع نفس پرکشش و فعال درونی من رو به مسیر نادرست بکشه قرار ندم و در این حال خودم رو خارج از این چارچوب ها نبینم. برای فرد خودم، برای شخص خودم، به عنوان مسیر همون تهذیب و تزکیه که بهش اشاره کردیم، به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر، به عنوان خانواده باید همین رو برای فرزندان خودم در نظر داشته باشم. بچه‌ام رو از کودکی، از کوچکی آماده مواجهه با مدیریت این شرایط بکنم، این قدرت رو، این ورزیدگی رو در او به مرور ایجاد کنم، در این حال او رو در معرض محرک‌های آزاردهنده و منحرف کننده قرار ندم و محرک های بیرونی رو سعی کنم مدیریت کنم، ضمن این که در کنارش حتما راه هایم برای تأمین در واقع مشروع و درست و چارچوب بندی شده نیازهای اونها در واقع پیش بینی کنم. چرا گاهی وقتا در جامعه ما خیلی از دخترها به ویژه در خانواده‌های مذهبی فکر می‌کنن که کاش من پسر بودم، چون احساس می‌کنن اگر پسر بودن نیازهای اونها بهتر تامین می‌شد. خانواده‌هایی که دختر دارن، دختر نوجوان دارن، دختر جوان دارن، این موضوع رو حتما باید بهش توجه کنن. تأکید میکنم به خصوص در مورد نیازهای در واقع جنسی و طبیعی، تشکیل خانواده و تأمین نیازهای در واقع طبیعی و جنسی فرزندانمون از طریق تشکیل به موقع خانواده خیلی مهمه. توجه خانواده های محترم رو به این آیه که خیلی ما این آیه رو زیاد شنیدیم، و انکهو الایاما، این انکهو خطابش خود جوان ها نیستن، نمیگه ازدواج کنید، در واقع مخاطب این آیه خانواده ها هستن، مخاطب این آیه اطرافیان هستن، بزرگترها هستن. میگه و انکهو الایاما منکم، میگه جوان هاتون رو به ازدواج در بیارید. یعنی ما اگر دنبال این هستیم جامعه عفیفی داشته باشیم، حتما ازدواج به هنگام نکته مهمی. البته ادامه آیه بسیار در واقع قابل توجهه. آیه با انکهو، یعنی مخاطب بزرگتر و خانواده یا جامعه آغاز میشه، میگه جوانانتون رو به ازدواج درآورید. اما در ادامه آیه میگه حالا اون جوانهایی که احتمالاً امکان ازدواج براشون فراهم نمیشود، اینا باید چیکار کنن؟ اینها باید تقوا پیشه کنن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ضمن اینکه ما حتماً باید دنبال تامین مشروع نیازهامون باشیم، به این معنا نیست که اگر نیازها تامین نشد اجازه داشته باشیم یک نفس افسار گسیخته رو رها کنیم و از هر راه این نیاز تامین شه. معلوم میشه تقوا و خیشتنداری درونی در کنار مدیریت شرایط بیرونی، هر دو در کنار همدیگه باید معنا داشته باشه. پایان آیه خیلی شیرینه، میگه حالا اگه این اتفاق افتاد، بعضیا میگن اصلا شدنی نیست، اصلا امکان نداره، قرآن میگه اگه این اتفاق افتاد، یعنی جوانها مجردها تقوا داشتن، خانواده ها هم تلاش کردن زمینه ازدواج رو فراهم کنن، میگه خداوند اونها رو در واقع به اون غنا و تأمین میرسونه و بهشون کمک میکنه و عنایت میکنه. یعنی اگر چه فرد به عنوان فرد، چه خانواده و جامعه به عنوان خانواده و جامعه وظیفه‌شون رو عمل کردن، خدا هم به این تلاش برکت میده و اون زیست عفیفانه به معنی خاص حریم جنسی که اشاره کردیم حتما تأمین میشه. این رو خواهش میکنم تأمین بدید به همه عرصه های زیست عفیفانه. یعنی اگر من دچار تمایلات بی حد و مرز هستم در عرصه های دیگر، خودم باید تلاش کنم، فضای عمومی هم باید به سمت اصلاح پیش بره و البته خدا هم برای تحقق این زیست عفیفانه جامع الاطراف انشاءالله کمک خواهد کرد. موفق باشید.